ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایی که شما شنوندگان خوبمون در هر کنج و کنار این جهان پهناور که هستید، در ایران یا خارج از اون. این مجله شامگاهی رادیو فرداست به مدت 30 دقیقه دوشنبه 20 آذر ماه سال 1402 خورشیدی است و برابر خواهد بود با 11 ماه دسامبر سال 2023 میلادی. عزیزان، الهه روانشاد هستند. شما رو با افتخار در این مجله همراهی و میزبانی خواهم کرد، اما نه پیش از اون که همکارم فرهنگ قویمی شما رو در جریان تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار بده.
با درود فراوان، یک روز پس از برگزاری مراسم رسمی اهدای جایزه نوبل صلح در نروژ، خانواده نرگس محمدی روز دوشنبه در پارلمان این کشور حاضر شدند و با قانونگذاران در کمیته روابط خارجی و دفاعی دیدار کردند. پس از این مراسم پیامی از نرگس محمدی توسط دخترش کیانا در یک نشست خبری خوانده شد که در آن خانم محمدی گفته است یقین دارد که مردم ایران بر حکومت مذهبی و خودکامه غلبه خواهند کرد. روز دوشنبه مسعود قره‌خانی رئیس ایرانی تبار پارلمان نروژ خانم محمدی را قهرمان دموکراسی و برابری در کشوری خواند که به گفته او آزادی بیان با زندان پاسخ داده می شود. در روز دوشنبه همچنین نشستی با حضور شیرین عبادی اولین برنده ایرانی جایزه نوبل صلح، نازنین بنیادی بازیگر و فعال حقوق بشر و همچنین مرداد درویشپور جامعه شناس مقیم سوئد به میزبانی بنیاد نوبل برگزار شد. شرکت کنندگان در این نشست درباره چشمانداز جنبش دموکراسی خواهی ایران تبادل نظر کردند. در خبری دیگر، در ایران احکام زندان 6 شهروند بهایی به دلیل عضویت در جامعه بهایی که در مجموع 30 سال حبس بود در دادگاه تجدید نظر تایید شد. ارسلان یزدانی، یکی از این شهروندان، با اعلام این خبر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این احکام در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران و بدون اطلاع رسانی و حضور متهمان و وکیلانشان تایید شده است. به نوشته آقای یزدانی، او به تحمل 6 سال زندان محکوم شده که یک سال آن به اتهام تبلیغ نظام علیه نظام است و 5 سال از حکم قابل اجراست. ایرج شکور، پدر ابهر و سعیده خضوعی، هر یک به تحمل 5 سال حبس محکوم شدند و سبا سفیدی و سمیرا ابراهیمی نیز به تحمل به تحمل 3 سال حبس و 5 ماه حبس محکوم شدند. اموال ضبط شده این 6 نفر در زمان بازداشت نیز مصادره اعلام شده است. در خبر دیگر، در نیویورک مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه درباره بحران انسانی در غزه تشکیل جلسه می‌دهد. این جلسه یک هفته پس از آن برگزار می‌شود که قطعنامه درخواست آتش‌بس در نوار غزه در شورای امنیت توسط آمریکا وتو شد. این جلسه به درخواست مصر و موریتانی برگزار خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود قطعنامه‌ای برای آتش‌بس بشردوستانه در مجمع عمومی به رأی گذاشته شود. قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل غیر الزام‌آور است. و در خبر دیگر، با اعلام نامزدهای جوایز گلدن گلوب، فیلم باربی ساخته گرتا گرویک با نامزدی در 9 رشته صدرنشین فهرست نامزدهای این جایزه معتبر سینمایی معرفی شد. فیلم اوپنهایمر که در نمایش همزمانش با باربی با واکنش‌های مختلفی برانگیخته شد، در 8 رشته نامزد شده است. 81مین دوره جوایز گلدن گلوب در ماه ژانویه برگزار خواهد شد. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم فرهنگ قوی می شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله خواهید شنید. یک نشست به میزبانی بنیاد نوبل در اسلو درباره چشمانداز جنبش دموکراسی خواهی در ایران برگزار شده است. اما شرکت کنندگان در این پنل در مورد جایزه نوبل و نرگس محمدی که دریافت کننده آن بود چه فکر میکنن؟
به نظرم این تأثیرش یک ضربه به حکومت اسلامی و تقویت ادامه مبارزات مدنی ایران برای گذار از حکومت اسلامی بود. حمایت بین‌المللی نشون داد همچنان هست و مردم ایران فراموش شده نیستن.
فردا آخرین روز کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد است و گفتگوها چنان فشرده ادامه دارند. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. یک روز پس از برگزاری مراسم رسمی اهدای جایزه صلح نوبل در نروژ، خانواده نرگس محمدی روز دوشنبه در پارلمان نروژ حاضر شدند و با قانونگذاران در کمیته روابط خارجی و دفاعی نروژ دیدار کردند. از سوی دیگر روز دوشنبه نشستی هم با حضور شیرین عبادی، اولین برنده جایزه صلح نوبل که اون رو 20 سال پیش برد، نازنین بنیادی، بازیگر و فعال حقوق بشر و همچنین مهرداد درویشپور، جامعه شناس مقیم سوئد، به میزبانی بنیاد نوبل برگزار شد. شرکت کنندگان در این پنل درباره چشمانداز جنبش دموکراسی خواهی در ایران به تبادل نظر پرداختند. رادیو فردا در این باره با مهرداد درویشپور که در اسلو محل اهدای جایزه صلح نوبل حضور دارد گفتگو کرده و نخست از اهمیت اهدای این جایزه به نرگس محمدی و تأثیرات آن پرسیده است.
جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی توانست بار دیگر افکار عمومی جهان رو به مسئله جنبش زن زندگی آزادی، زندانیان سیاسی ایران، زنان ایران جلب بکنه و بنابراین از این نظر اهمیت مهمی داشت که به جای دو سیاست کرنش در برابر حکومت و سکوت در برابر اون یا دعوت به حمله نظامی، سیاست سومی هم وجود داره و اون حمایت از مبارزات مردم ایرانه و این جایزه صلح نوبل جلوه ای از نه فقط حمایت از نرگس محمدی به خاطر تلاش‌هاش بلکه حمایت از زنان ایران و جنبش زن زندگی آزادی بود و اعتماد به نفس این جنبش و فعالان مدنی سیاسی و زنانیان سیاسی و جنبش دادخواهی رو بسیار افزایش خواهد داد و به نظرم این تأثیرش یک ضربه به حکومت اسلامی و تقویت ادامه مبارزات مدنی ایران برای گذار از حکومت اسلامی بود. حمایت بین‌المللی نشون داد همچنان هست و مردم ایران فراموش شده نیستن.
آقای درویشپور، همچنین روز دوشنبه یک نشستی برگزار شد به میزبانی بنیاد نوبل که این نشست درباره چشمانداز جنبش دموکراسی خواهی ایران بود. شما از جمله افرادی بودید که در این پنل و نشست شرکت داشتید. بگید که از چه منظری به این موضوع شما نگاه کردید؟
ببینید، من سعی کردم چند نکته رو توضیح بدم. یکی این که جمهوری اسلامی ایران یک پرانتز تاریخی است در تاریخ معاصر این مملکت و مردم ایران امروز بعد از 40 چند سال خواهان عبور از این نظام هستند. بنابراین یک پافشاری بر این که به جمهوری اسلامی ایران خورنش صورت نباید بگیره و اینکه این حکومت دیر یا زود توسط این مردم در عقب خواهد رانده شد یه نکته مورد تاکید بود. اما تاکید دوم و مهم دیگر من این بود که منطقه خاورمیانه منطقه است که مبارزه برای آزادی در اون 100 سال یا بیشتر سابقه داره، اما با خیلی از جنگ‌های تاریخی روی کارمندان مجدد دیکتاتورها و غیره روبرو شده و بنابراین ما در مبارزه علیه جمهوری اسلامی فقط جنبه سلبی نباید عمل بکنیم، جنبه ایجابی یعنی دموکراسی خواهی و تاکید بر تبعیض ستیزی رو به عنوان شالوده هر نوع همگرایی نیروهای مخالف اپوزیسیون باید قرار بدیم تا فقط مسئله بر سر نفی حکومت نباشه، جنبه ایجابی برجسته بشه تا خطای سال 57 تکرار نشه. سومین نکته ای که گفتم این هستش که مردم ایران در این مبارزه نشان دادن درس آموختن از گذشته، خواستار یک جنبش خشونت پرهیزن و مایل نیستن که مبارزهشون علیه حکومت اسلامی با روش‌های خشونتبار به یک جنگ داخلی تبدیل بشه. ممکنه حکومت اینو تحمیل بکنه و در نهایت خشونت دفاعی هم شکل بگیره، ولی مبلغ یک جنبش خشونت پرهیز بودن ایران به نظر من اهمیت زیادی داره برای اینکه گذار به دموکراسی منجر بشه، وگرنه خشونت میتونه به تجدید تولید استبداد بیانجامه. آخرین نکته شاید به نظر مورد اهمیتی که تاکید کردم به این دو نکته بود. یکی در مورد اینکه تاکید بر سر خانم عبادی هم البته اینو گفتن، من بیشتر توضیح دادم، تاکید بر جندر سگریگیشن یا جدایی جنسیتی کافی نیست. ما بعد از جندر آپارتاید یا آپارتاید جنسیتی در ایران سخن بگیم، که یعنی سیستماتیک این حکومت زن ستیزی رو پیشه کرده و از این نظر تاکید بر آپارتاید جنسیتی میتونه کمک بکنه که حتی این حکومت رو بشه در دادگاه‌های بین‌المللی به خاطر نقض حقوق بشر بیشتر مورد فشار قرار داد.
در نهایت آقای درویش‌پور، تحلیل شما از عدم اتفاق نظر برخی از ایرانیان بر سر اهدای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی چه هست؟
ببینید، اکثریتش خرد کننده ای از افکار عمومی جهان و افکار عمومی مردم ایران و الیت سیاسی و فرهنگی و هنری به شدت از این امر استقبال کردن، به دلایلی که برشمردم که این حمایت چه معنا و مابعدی داره. یعنی نشون میده که راه حل نه در بیرون از کشور توسط رژیم چنج هایی که توسط آلترناتیو سازی یا کرنش به حکومت از طریق اصلاح طلبی، بلکه دفاع از مبارزه مردم ایران. برای یک اکثریت خرد کننده ای اجماع داشتن که این حمایت بسیار هوشمندانه و مثبته. گروه های افراطی خانم در همه جای دنیا میتونن نظرهایی داشته باشن که در اون اعتدال اجتماعی رو پس میذارن، چه برخی از گروه های چپ افراطی و چه به ویژه گروه های راست افراطی که دنبال رژیم چنج از طریق قدرت های خارجی هستن، میتونن خوششون نیاد از جایزه که به نرگس محمدی داده شده، چون اون رو یک نوع نادیده گرفته شدن یا به حاشیه رفتن هرچی بیشتر بدیل‌های خودشون میدونن و خب طبیعتاً عکس‌العمل نشون میدن. ولی فکر می‌کنم اینقدر این صداها کمرنگ و حاشیه‌ای و بی‌مقدار بود که صدای اصلی، صدای یک حس افتخار، یک حس همبستگی در جامعه ایرانی بود که از مدتی که اعلام شد جایزه اون رو شاهدش بودیم و در این مراسم هم به شکوهمندی هرچی بیشتر نشان داده شد. صدها ایرانی که از سر تا سر دنیا آمدن در این مراسم شرکت کردن و با گرایش‌های عمیقاً متفاوت از چپ و راست و گروه‌های اتنیکی و غیره، جوان و سالخورده، همه اینا نشان داد که جایزه به نرگس محمدی به راستی مبنای یک همبستگی عمومی رو با شکل حداکثری ولو متکثر فراهم کرد.
از مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس مقیم سوئد که همکنون در اسلو به سر می‌برد، جایی که نرگس محمدی جایزه صلح نوبل رو اونجا دریافت کرد، هرچند که خودش در اونجا حضور نداشت، اما همسر و دو فرزندش این جایزه رو دریافت کردن. و همچنین یک پنلی، یک دیداری بود در مورد چشم‌انداز جنبش دموکراسی خواهی در ایران که مهرداد درویش‌پور در اون باره به رادیو فردا گزارش میداد و توضیح میداد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و اما فردا آخرین روز کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد است که در دبی در حال برگزاری است. در این ساعتها مذاکرات نفسگیری برای دستیابی به توافق نهایی در جریان است. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، از محل کنفرانس در شهرک اکسپوی دبی همکنون روی خط تلفن ماست. ایلیا، به شما سلام میکنیم و بدون فوت وقت آخرین خبرها از کنفرانس تغییرات اقلیمی رو از شما بشنویم.
بله، سلام به شما و همه شنوندگان از رادیو فردا. ساعت‌های نفسگیری هست برای کنفرانس. ساعت‌های پایانی فردا باید توافقنامه‌ای تصویب بشه برای برنامه‌ای که کشورها باید در پیش بگیرن برای تغییر جلوگیری از تغییرات اقلیمی. اختلافات زیادی حاکم هست. اختلاف بر سر مسئله سوخت‌های فسیلی هست. آیا مسئله استخدام یا جلوگیری یا تلاش برای کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی و یا کنار گذاشتن تدریجی اون، آیا در توافقنامه نهایی باید درج بشه یا نه؟ دبیر کل سازمان ملل متحد آقای آنتونی گوترش چند ساعت پیش در یک کنفرانس خبری گفت که خواهان این هست که برای اولین بار درج بشه این مسئله در کنفرانس تغییرات اقلیمی و گفت برای جلوگیری از گرمایش زمین، برای جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه‌ای این مسئله لازم و ضروری هست، ولی اختلاف‌ها میتونه منجر به این بشه که این مسئله به وقوع نپیونده. آقای گوترش خاطر اون شده که یک توافقی میانه، راه‌حلی میانه پیدا بشه برای این مسئله تا بتوان برای جلوگیری از گرمایش زمین، برای نجات کره زمین یک راهی رو در پیش گیره و کشورها باید بر سر یک مسئله توافق کنن. یک نکته من بگم الهه، بنابر مقررات سازمان ملل متحد توافقی که لازم اجرا میشه در کنفرانس تغییرات اقلیمی توافقی است که 198 کشور جهان، کشور حاضر در کنفرانس با موافقت میکنن، که به حتی مخالفت یک کشور میتونه باعث بشه یک توافقی حاصل نشه.
ایلیا، محور اصلی اختلاف حالا چه هست؟
بله، همونطور که گفتم محور اصلی اختلاف مسئله سوخت‌های فسیلی هست. در این دور از کنفرانس تغییرات اقلیمی مسئله سوخت‌های فسیلی بسیار مطرح هست. بعضی از کشورها به دنبال تشکیل یک ائتلافی هستند برای دعوت به کاهش تدریجی استفاده از سوخت‌های فسیلی. کلمبیا یکی از این کشورها هست که در این باره بسیار فعال هست. اما بعضی دیگر از کشورها، به ویژه کشورهایی که از سوخت فسیلی استفاده می‌کنند چه در تولید چه در صنعت، مخالف درجه این بند هستند. برای همین این اختلاف بسیار عمیق هست میان کشورهای دارای سوخت فسیلی به عنوان تولید کننده یا به عنوان مصرف برای صنعتشون، و میان کشورهایی که عمدتاً سوخت فسیلی در محورهای صنعتی اونها وجود نداره. این اختلاف بسیار شدید هست. حتی گروه‌های فشار و گروه‌های فعال محیط زیست که حضور دارن در کنفرانس هم تظاهرات برپا کردن، هم تجمعاتی برپا کردن برای دعوت به این به مسئله کاهش تدریجی استفاده از سوخت‌های فسیلی، اما تا اینجای کار اختلاف ها به نتیجه نرسیده. اگرچه رئیس اکسپو آقای منصور الجابر هم صحبت کرده در این باره و گفته باید کشورها به راه این اختلافات تاکتیکی خودشون کنار بگذارن، و گفته اگر توافقی در این زمینه حاصل نشه این معنی شکست کنفرانس امسال هست.
ایلیا، به کشور کلمبیا اشاره کردی، اما عمده کشورهای مخالف اشاره به بحث سوخت فسیلی در توافقنامه نهایی حالا کدام کشورها هستند؟
قبل از اینکه کشورها به طور وضوح وارد ماجرا بشن و مذاکره کنندگان از کشورها صحبت کنن، دبیر کل اوپک به صراحت خواستار اون شد که اشاره نشه مسئله سوخت فسیلی در توافقنامه نهایی و گفته راه‌های دیگری میشه در پیش گرفت، از جمله استفاده از تکنولوژی‌هایی که میتونه باعث بشه کربن در کره زمین، در فضای کره زمین پخش نشه. اما مذاکره کنندگان در گفتگو با رسانه‌ها از صحبت‌های از کشور مختلفی نام بردن، مثلا عربستان سعودی که بزرگترین تولیدکننده نفت جهان هست بسیار تلاش کرده جلوی مسئله درد شدن مسئله سوخت فسیلی در توافقنامه نهایی رو بگیره. چین و همچنین هند که از عمدتا از زغال سنگ استفاده میکنن، اینها هم مخالف هستن به خاطر اینکه میخوان استفاده از زغال سنگ رو در صنعت خودشون حفظ کنن. ایران و روسیه خواستار اون هستن که مسئله گاز طبیعی به نوعی درج نشه در توافقنامه نهایی و بتونن به تولید گاز طبیعی ادامه بدن. اما کشوری مثل عراق هم اعتراض کرده به این ماجرا و گفته اگر استفاده از سوخت فسیلی خواسته بشه در توافقنامه که به تدریج کنار گذاشته بشه، اقتصاد کشورهای تولید کننده نفت و گاز میتونه آسیب ببینه، و خواستار اون شده اگر این مسئله تصویب بشه کشورهای ثروتمند بتونن به کشورهای دیگر کمک کنند.
سپاسگزارم. با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه بودیم که از محل کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در شهرک اکسپوی دبی با ما همراه بود. و ما بشنوید که در پی افزایش حمایت‌های شهروندان از انتشار فیلم شادی چند شهروند در رشت، پلیس گیلان از درخواست فرمانده نیروی انتظامی استان گیلان برای باز شدن مجدد برخی صفحات فضای مجازی که مرتبط با این موضوع هستند خبر داده. فرشته قاضی حرفای بیشتری برای گفتن داره.
در حالی که موجی از حمایت از صادق باقری معروف به صادق بوقی به راه افتاده، مرکز اطلاع رسانی پلیس استان گیلان خبر دستگیری او را تکذیب کرده است. صادق بوقی این روزها از مطرح‌ترین چهره‌ها در فضای مجازی و غیر مجازی است. مغازه‌دار 70 ساله‌ای که ویدیوهای شادی، آوازخوانی و پایکوبی‌اش میان کسبه و رهگذران بازار ماهی فروشان رشت در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود. پس از انتشار گسترده ویدیوی رقص صادق بوقی، حساب کاربری این شهروند در اینستاگرام با عنوان تولید محتوای مجرمانه از سوی دستگاه قضایی مسدود شد و پایگاه خبری پلیس گیلان روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که بازداشت صادق باقری صحت ندارد و فرمانده نیروی انتظامی استان گیلان حتی از مقام قضایی خواسته که برخی صفحات فضای مجازی مرتبط با موضوع باز شود. مسدود شدن صفحه اینستاگرام صادق بوقی اما با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی طیف‌های مختلف مواجه شد. عده‌ای از مردم با انتشار کلیپ‌هایی از خواندن و رقصیدن مانند او حکومت را دشمن شادی مردم می‌خوانند. کمپین خودجوشی از رشت تا ساری و بابل تا رباط کریم و یزد و کرمان تا بروکسل میان کاربران شبکه‌های اجتماعی به راه افتاده و همه در مکان‌های مختلف از مدرسه، دانشگاه تا پادگان و خیابان و مغازه و محل کار و ورزشگاه می‌رقصند و آواز می‌خوانند. از مردم عادی تا هواداران تیم فوتبال سپاهان تا آسیب دیدگان اعتراضات اخیر. واکنش‌ها اما در میان طرفداران حکومت هم زیاد بود. روزنامه اصولگرای فرهیختگان هم در یادداشتی که منتشر کرده نوشته است پیج صادق بوقی را بستند، مکانیزم را نمی‌شناسند. آنها احتمالاً خوشحالند که به تکلیف خود عمل کردند. مسرورند چون معتقدند حالا که هنجارها در بخشی از جامعه کار نمی‌کند، حداقل نمایش کار کردن نهاد را برپا کنیم و بگوییم کد تن ماست. اما واقعیت آن است که فقط مشکلی به مشکلات اضافه کردند. ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که صادق بوقی می‌گوید زمانی لیدر فوتبال بوده برای طرفداران تیم‌های سپیدرود و داماش رشت و حالا برای شادی مردم ایران می‌خواند.
من فقط شادی مردم رو می‌خوام. می‌خوام دنیاشون عوض بشه. کاری خودم. تا اونجا که بتونم سعی دارم 70 سال سن منه. به هر حال 50 سال که برای فوتبال بودم. اگر عمری بمونه 10 سالم برای ایران من می‌ذارم. چون من ایرانی واقعی هستم. ایرانم دوست دارم. بچه همینجا هستم.
پیش از این هم نهادهای تحت نظارت جمهوری اسلامی با شهروندان ایرانی که تصاویر رقص و شادی آنها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود برخورد کردند.
از فرشته قاضی می‌شنیدیم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
و آخرین خبرها در مورد تحولات جنگ اسرائیل و حماس رو از مهران کریمی همکارم بشنویم.
امروز دوشنبه، نبرد خانه به خانه اسرائیل و گروه‌های افراطی حماس و جهاد اسلامی در خان یونس ادامه دارد. همزمان ارتش اسرائیل اعلام کرد تانک‌های اسرائیلی به قلب شهر خان یونس در جنوب غزه رسیدند و مناطقی در جنوب نوار غزه را بمباران کردند. اسرائیل میگوید این بمباران به دنبال تهدید روز یک شنبه گروه افراطی حماس صورت گرفته. حماس تهدید کرده بود که در صورت آزاد نشدن زندانی‌های فلسطینی، هیچ یک از 137 گروگان باقی مانده زنده از نوار غزه خارج نخواهند شد. گروه افراطی حماس از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا یک گروه تروریستی شناخته می شود. اما در اسرائیل به گزارش روزنامه هارتز، صبح روز دوشنبه ارتش این کشور 8 موشک پرتاب شده از لبنان به سمت اسرائیل را شناسایی که 6 فروند از این موشک ها رهگیری و 2 موشک دیگر در مناطق خالی از سکنه سقوط کردند. با پیشروی نیروهای اسرائیلی در جنوب غزه، وضعیت بحران انسانی در باریکه غزه بغرنج‌تر شده. با اینکه آمریکا جمعه قطعنامه آتش‌بس فوری را در شورای امنیت سازمان ملل وتو کرد، روز یک شنبه سازمان بهداشت جهانی قطعنامه کمک رسانی فوری و مستمر به غزه را تصویب کرد. اجازه خروج بیماران و همچنین تهیه و دسترسی به دارو و خدمات و تجهیزات پزشکی از درخواست‌های این قطعنامه است. روز دوشنبه ارتش اسرائیل همچنین تایید کرد که در دو ماه جنگ در نوار غزه بیش از 100 سرباز این کشور کشته شدند. در همین حال وزارت بهداشت در نوار غزه آمار کشته شدگان فلسطینی را حدود 18,000 نفر اعلام کرده. در همین حال انتشار ویدئویی از مردهای فلسطینی در نوار غزه که بدون پیراهن زیر روی زمین مقابل سربازان اسرائیلی زانو زدند، انتقادهای گسترده‌ای به همراه داشته. روز دوشنبه دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش اسرائیل، در مقابل خبرنگاران به این انتقادها این چنین واکنش نشان داد.
در حین اینکه ما تروریست ها رو میکشیم، بعضی از آنها تسلیم میشوند. کسانی که بیرون میآیند گاهن مسلح هستند که خود را خل سلاح میکنند. ما مجبوریم لباس های آنها را در بیاوریم، چرا که نگران کمربند های انفجاری هستیم.
سازمان ملل متحد تخمین زده است که حدود 1,900,000 نفر از جمعیت نوار غزه که نیمی از آنها کودک هستند از خانه های خود رانده شدند. امروز دوشنبه سه کشور ایتالیا، فرانسه و آلمان در نامه‌ای مشترک به جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از این اتحادیه خواستند که یک رشته تحریم‌های موردی و ویژه را علیه حماس و حامیانش اعمال کند. جمهوری اسلامی ایران از حامیان اصلی گروه افراطی حماس به شمار می آید و مشخص نیست درخواست تحریم های جدید سه دولت اروپایی ایران را نیز در بر می گیرد یا نه.
از مهران کریمی می شنیدیم. اعضای گروه پاپ کره BTS که در ایران هواداران زیادی دارند، به دلیل اعزام شدن به سربازی تا 2 سال دیگر فعالیتی نخواهند داشت و این با واکنش‌های بسیار طرفداران این گروه در جهان روبرو شده است. بشنویم از اردشیر طیبی.
4 عضو دیگر گروه پاپ کره BTS از امروز خدمت 18 ماهه سربازی اجباری خود در کره جنوبی را آغاز خواهند کرد و به 3 عضو دیگری خواهند پیوست که کمی پیش در خدمت خود را آغاز کرده بودند. روز گذشته گروهی از هواداران BTS در زیر باران و در مرکز شهر بونسان تجمع کردند تا RM رهبر گروه و وی خواننده آن را به سربازی بدرقه کنند. گروه امیدوار است که بتواند در سال 2025 دوباره کار خود را از سر بگیرد. طبق قوانین کره جنوبی همه مردان 18 تا 28 سال ملزم هستند که 18 ماه در ارتش خدمت کنند. بخشی از تلاش این کشور برای محافظت از مرزهای خود در برابر کره شمالی. 2 سال پیش پارلمان کره جنوبی قانونی تصویب کرد که به موجب آن اعضای این گروه 7 نفره اجازه پیدا کردند خدمت سربازی خود را تا 30 سالگی به تعویق بیاندازند. همچنین در سالهای اخیر بسیاری از هواداران این گروه محبوب در سراسر جهان از دولت کره انتظار داشتند که اعضای BTS را از سربازی معاف کند. BTS را بسیاری یکی از بزرگترین صادرات فرهنگی کره جنوبی می‌دانند که میلیاردها دلار برای این کشور درآمد داشته. اما با اینکه دولت کره جنوبی گاهی برخی از افراد مشهور مانند ورزشکاران یا نوازندگان موسیقی کلاسیک را از سربازی معاف می‌کند، در نهایت تصمیم گرفت که این معافیت شامل حال ستارگان موسیقی پاپ نشود و در سال 2019 وزارت دفاع این کشور در حکمی اعلام کرد که اعضای BTS مانند سایر مردان در کره جنوبی ملزم به خدمت سربازی هستند و معاف نخواهند شد. همزمان با اعلام این خبر در سراسر جهان بسیاری از هواداران این گروه که خود را آرمی می‌خوانند گرد هم آمدند تا غم 2 سال دوری از گروه محبوبشان را با یکدیگر شریک شوند. از جمله در کافه‌ای در توکیو و این هوادار 22 ساله ژاپنی.
من غمگینم، اما بگمونم اونا با رفتن به ارتش بالغتر میشن و برمیگردن. بنابراین مشتاقانه منتظرشون میمونم.
پاپ کره‌ای همچنین در حال حاضر یکی از محبوب‌ترین سبک‌های موسیقی در میان نوجوانان ایرانی است و گروه‌های کره‌ای و به خصوص BTS سبک پوشش و مدل موی دانش آموزان در ایران را دستخوش تغییر کرده و بسیاری حتی زبان کره ای را از همین طریق و به شوق گروه مورد علاقشان می آموزند. از جمله آنها آرمیتا گراوند، دختر 17 ساله‌ای که برانور گزارش ها پس از تقابل با مأمورین گشت ارشاد در مترو تهران بیهوش شد و به کما رفت و 9 مهر ماه در بیمارستان جان باخت. آنچنان که از صفحه اینستاگرام منتسب به خانم گراوند برمی آید، او مانند بسیاری دیگر از همسن و سالهایش از هواداران BTS بود. اعضای BTS به هوادارانشان قول دادند که در سال 2025 و پس از پایان خدمت سربازی دوباره با هم کار خواهند کرد.
از اردشیر طیبی می شنیدیم. خوبه که از شما شنونده خوبمون هم بشنویم و بتونیم پژواک صدای شما باشیم در تمام جهان و اون رو به گوش میلیون ها شنوندمون برسونیم. شماره واتساپ ما 2420-725-970-3-0 دیگه. پویا، پایدار و پیروز باشید و مثل همیشه سرفراز. شماره واتساپ ما 2420-725-970-3-0 و تا نوبتی دیگه خدا نگهداره تک تکتون.